أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله با تقديم سلام و احترام صمیمانه و آرزوی سعادت و خوشبختی برای یکایک شما بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی، ادامه احکام خانواده را با بحث احکام طلاق خدمت شما پی می‌گیریم. در انواع طلاق رسیدیم به طلاق بائن، که در طلاق بائن امکان مراجعه شوهر به زن در ایام عده زن وجود نداره و یک نوع از این طلاق، طلاق خلع و مبارات بود که در طلاق خلع و مبارات به خاطر اینکه زن مبلغی را به شوهرش میپردازد تا اینکه شوهر او را طلاق بدهد، خب در صورت که زن مبلغی را پرداخته و اگر به اون مبلغی که پرداخته دیگه پشیمان نشود، مراجعه‌ای به اون نداشته باشد، دیگه امکان رجوع برای شوهر نیز پیدا نمی شود. اما اگر زن پشیمان شد و گفت من اون مبلغی را که بابت طلاق خودم داده بودم او را پس می گیرم، در این صورت دوباره امکان رجوع برای شوهر نیز به وجود می آید. خب ادامه این مسئله را با این سوال پی می گیریم که در بعضی مواقع هست که طلاق در اختیار زن و شوهر نیست. این زمانی هست که طلاق توسط حاکم شرع، توسط قاضی دادگاه صادر می شود بدون اینکه شوهر در یک چنین جاهای دخالت داشته باشد. خب گاهی تخلفاتی از طرف شوهر سر می زند، مثلا شوهر وظیفه خودش را به خوبی انجام نمی دهد و زن شکایت می کند به دادگاه و دادگاه نیز طلاق این زن را صادر می کند. حالا سوالی که پیدا می شود این است که این گونه طلاق ها چه حکمی داره؟ آیا اینا هم از جزء طلاق های بائن هست که امکان مراجعه شوهر وجود نداشته باشد یا نه در این گونه طلاق ها طلاق رجعی به حساب می آید؟ جوابش این است که در مواردی که دادگاه به خاطر تخلفاتی که شوهر انجام داده و به خاطر همین تخلفات دادگاه طلاق می‌دهد، در یک چنین صورت دوباره امکان مراجعه شوهر دشوار هست و بنابر فتوای برخی از مراجع امکان رجوع شوهر وجود نداره و در یک چنین صورت می‌تواند دادگاه طلاق خلع بدهد و بذل را هم دوباره از طرف شوهر خود قاضی قبول بکند و به این طریق این طلاق نیز جز طلاق‌های بائن قرار می‌گیرد و امکان مراجعه برای شوهر پیدا نخواهد شد. سوال دیگر این است که آیا برای مردی که طلاق رجعی یا طلاق خلعی داده جایز است که همسر طلاق داده خود را در زمانی که عده‌اش هنوز باقی هست به صورت عقد جدید عقد بکند؟ حالا این عقد عقد موقت باشد و یا عقد دائم جدید باشد؟ جوابش این است که در طلاق خلع امکان چنین کاری وجود داره، به خاطر اینکه در طلاق خلع وقتی دیگه امکان مراجعه وجود نداره شوهر میتواند یک عقد جدید را منعقد بکند و زنش را با اون عقد دوباره برگرداند. در طلاق رجعی این امکان وجود نداره، به دلیل اینکه در طلاق رجعی همین که شوهر تصمیم میگیره دوباره زنش رو برگرداند، خود همین یک نوع نکاح هست و نکاح جدیدی دیگری محسوب نمیشه و لازم هم نیست. سوال دیگری که در همین فرض پیش میآید این است که حالا همین کسی که به طلاق خلعی یا رجعی طلاق داده و دوباره عقد جدیدی خوانده، خب عقد موقت بخوانه و در زمان عده هم دوباره با هم نزدیکی داشته باشن، آیا این عقد موقت دوباره رجوع محسوب میشه که اون عقد قبلی برگرده در حالی که در طلاق رجعی قصد رجوع نداره و در طلاق خلع بدون رجوع به بذل رجوع صحیح نیست. جواب داده در مواردی که رجوع جائز هست عقد مزبور مصداق رجوع محسوب میشه و در طلاق خلع عقد جدید محسوب میشه و لذا این رجوع دیگه بر نمیگردد به اون عقد قبلی. سوال دیگری که در این زمینه مطرح است این است که اگر کسی بعد از عقد مثلا زن اینطوری بگوید که من طلاق میخواهم و شوهرش هم بگوید که باید خسارتی مرا بدی، در صورتی که خسارتی مرا بدی من طلاقت میدهم، خب حالا در یک همچنین فرض سوال میشود که آیا خسارت خواستن شوهر از زن درست است؟ این مشروع هست اصلا چنین حرفی یا نه؟ جوابش این است که اگر زن نسبت به شوهرش کراهت داره، تنفر داره و نمیخواهد با شوهرش زندگی بکند، خب این در حقیقت برمیگرده به طلاق خلعی. خب مبلغ را که شوهر میخواهد در این صورت میتواند به شوهرش بذل بکند و هیچ مانع هم وجود نداره. اما در صورتی که زن هیچ گونه کراهتی و تنفری از شوهرش نداره، در این صورت دوباره وقتی مبلغ هم اگر به عنوان خسارت به شوهرش میپردازد، این طلاق همچنان طلاق رجعی باقی میماند، بلا اون که اون مال را که شوهر به عنوان خسارت از او خواسته بود به او بدهد. بنابراین در طلاق خلعی این نکته را باید در نظر داشته باشیم که حتما باید تنفر و انزجار از طرف زن نسبت به شوهر وجود داشته باشد و یک مبلغی را هم برای خلاص شدن خودش از دست چنین شوهری بپردازد. سوال دیگر این است که زن در طلاق خلعی مهر خودش را به شوهرش بخشیده، بعد از طلاق در ایام عده دوباره میگوید من پشیمان شدم و مهر خودم را میخواهم، در این صورت حالا سوال میشود که آیا زوجیت باقی هست یا نه؟ به شکلی که اگر شوهر به زنش رجوع هم نکنه باز هم مهریه به زوجه میرسد یا نه؟ و سایر احکام رجعی از قبیل نفقه، ارث و چیزهای دیگر بر یک چنین کاری بار هست یا نه؟ جواب دادن که در فرض سوال اگر شوهر از رجوع زنش مطلع شده و میداند که زنش پشیمان شده است و اون مهریه رو که بخشیده بود حالا پس میگیره و مانع شرعی دیگر هم از رجوع شوهر وجود نداشته باشد، شوهرم کاملا هم اجازه داشته باشد و همین امکان برایش وجود داشته باشد که به زنش برگرده اما حالا از این حق خودش استفاده نکند، در این صورت حقوق بذل شده از جمله مهر رو زوجه میتواند مطالبه کند به عنوان مال خودش و احکام طلاق رجعی از جمله ارث نفقه هم پس از رجوع ثابت می شود. سوال دیگر که باز در رابطه با همین نوعی از طلاق مطرح است این است که زنی سوال کرده است که بنده از شوهر خود طلاق خلعی گرفته بودم، در زمان عده رجوع انجام گرفته و با توافق هم مهریه جدیدی معین شد، حالا از نظر شرعی ایرادی بر این مهریه جدید وارد هست یا نه؟ جوابی برای این سوال می شود این گونه بیان کرد که عنوان مهریه و مقدار آن تغییر ناپذیر هست، به دلیل اینکه بنابر این است که نا مراجعه کردن به همون ازدواج قبلی با همون شرایطی که قبلا داشته است. خب بله در این فرض می شود یه معامله دیگری انجام داد، از آنجایی که در طلاق خلعی خب شوهر حق مراجعه ندارد به همسرش، اما این امکان از طریق برگشت زن به اون چیزی که داده بود به وجود می آید، حالا شوهر می تواند از زنش بخواهد که مثلا شما به اون چیزی که به ما دادی برگرد تا من امکان مراجعه داشته باشم و خلاصه این زندگی رو برگردانیم به حالت قبلی خودش. حالا که کار تعلق گرفته است به زن، اینجا زن میتواند از این فرصت استفاده کند و بگوید من در صورت به اون مبلغی که دادم یا به اون مابذل و اون چیزی که بخشیده بودم برمیگردم که یه مبلغی به من پس بدی. خب در یک همچنین صورت با این معامله میتواند زن از شوهر خودش یک مبلغ را به عنوان مصالحه یا هبه و امثال اینها از شوهرش دریافت بکند به این قسم که مثلا زن بگوید که در مقابل رجوعی در بذل فلان مقدار به یک از عناوینی که گفته شد، حالا یا مصالحه یا هبه و امثال اینها به من بده. خب این هم یک راه حلی که میتواند از این طریق هم امکان رجوع به شوهر پیدا بشود، هم زن چیزی گیرش بیاید. اینم یک مسئله دیگر هست. مسئله دیگری که خوب است به اون اشاره بکنیم این است که ظاهراً جواز رجوع زن در مبذول مشروط به امکان رجوع شوهر هست. یعنی وقتی زن برمیگردد به اون چیزی که داده بود، خب این در صورت درست هست که امکان رجوع شوهر هم وجود داشته باشد. اما اگر در جایی باشد که امکان رجوع شوهر وجود نداشته باشد، مثلا زن سه طلاق شده است، خب حالا در یک همچنین جایی اگر زن هم برگردد به اون مبلغی که داده بود و پشیمان هم بشود، چون امکان رجوع برای مرد وجود نداره، دیگه این بذلی که زن کرده به او هم نمیتواند مراجعه داشته باشد. یا مثلا در جایی که طلاق از طلاق زنان است که بالاخره اونها عده ندارن، مثل طلاق زن که هنوز به سن 9 سالگی نرسیده است، خب در یک همچنین جایی حتی اگر اون زنم برگردد به اون مبلغی که داده بود، باز هم شوهر نمیتواند به این زن مراجعه داشته باشد. بنابراین تا این مسئله رو هم خوب از توجه داشته باشیم. پس اگر زن پیش خودش رجوع کند و شوهر از اون زن اطلاع نداشته باشد تا آن که عده منقضی شود، اینجا هم این رجوع زن اثری نداره. سوال دیگری که خوب است به اون هم اشاره کوتاهی داشته باشیم این است که حالا یک زنی تمام حقوق خودش رو از مهریه و جهیزیه و امثال اینها گرفته و طلاقش رو هم گرفته، اما در ضمن طلاق قرار شده است که 1000 تومان هم به شوهرش بدهد. آیا این طلاق رجعی هست یا نه؟ یا طلاق خلع به حساب می آید به خاطر اون 1000 تومانی بالاخره که به شوهرش می پردازد؟ خب این عنوان خلع را برای یک چنین طلاق بار می کند یا نه؟ جوابش این است که طلاق خلع در مورد است که گفته شد زن از شوهرش ناراضی باشد و مهریه یا مال دیگر خودش را به او می بخشد تا طلاق بدهد، و باید صیغه طلاق خلع هم به یک همچنین مضمونی واقع شود که زن در مقابل چیزی که بخشیده طلاق داده می شود. مثلا خالعتها علی ما بذلت هی طالق، از این کلمه خلع استفاده بشود و بعد هم در طلاق گفته بشود که این طلاق در مقابل اون چیزی که بخشیده شده صورت می گیرد. حالا اگر زن چیزی نبخشد یا صیغه طلاق به این مضمون و به این عبارت واقع نشود، این طلاق همچنان طلاق رجعی هست نه طلاق خلعی، و در مورد سوال هم ظاهراً بخشش واقع نشده و صرف یک قرار و مدار بین همدیگر بوده که مثلا زن یک وعده داده به شوهرش که مثلا اگر طلاق بدی من 1000 تومان بهت میدم، که اگر چنین طلاق هم واقع شده باشد، باز همین طلاق طلاق رجعی خواهد بود. خب مسائل دیگری هم مطرح هست که شاید بسیاری از اونها دیگه مورد ابتلا نباشد. امیدواریم با همین مقداری که مورد اشاره قرار گرفت، بسیاری از احکام و سوالات دیگر هم در این زمینه قابل فهم و استفاده باشد. امیدوارم که با بیان احکام و یادگیری اونها همه ما به عمل به اونها نیز موفق باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.